سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا خبرهای مهم. شمار کشته شدگان در نتیجه انفجار شام دیروز در غرب کابل به 4 تن رسید. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، گفته که 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او قبلا گفته بود که در این انفجار 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نوعیت و چگونگی انفجار هنوز مشخص نشده و زدران گفته که تحقیقات در این باره ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سلطان علی امینی، یک شاهد رویداد، گزارش داده که این انفجار دست کم 6 کشته و بیش از 15 زخمی بر جای گذاشته. انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی رخ داد. این منطقه در گذشته شاهد چندین حمله و انفجار مرگبار بوده که مسئولیت بسیاری از آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. تحسن هزاران نفر در گذرگاه چمن اسپین بولدک در اعتراض به تصمیم اسلام آباد مبنی بر وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه وارد 7 روزه شد. معترضان شاهراه چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می خواهند که این تصمیمش را لغو کند. جان محمد اچکزای، وزیر اطلاعات حکومت موقت پاکستان، در دیدار با معترضان به روز 4 شنبه خواست که تحسن خود را پایان دهند. اما منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، گفته که تحسن تا زمان ادامه خواهد داشت که حکومت پاکستان از تصمیم خود منصرف شود. انتظار می رود که احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، امشب در برابر حریف قزاقستانیش وارد قفس شود. هوتک در فیسبوک نوشته که این بازی در سازمان MTKF در شهر مسکو برگزار می شود. آقای هوتک بر رادیو آزادی گفت که حریفش 2 برد و 1 شکست دارد. احمد ولی هوتک تا کنون 10 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ورزشیش دارد و از مدت به این سو برای اجرای مسابقات در مسکو است. سازمان ملل متحد میگوید که پس از نزدیک 3 هفته بمباران اسرائیل بر نوار غزه، به انتقال کمک بیوقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به حملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر بخشهایی از اسرائیل در نزدیکی غزه انجام داد. حملات هوایی بر غزه محاصره شده به بحران بشری در آنجا انجامیده است. فیلیپ لازارینی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین، گفته است که به کمک معنادار و بی وقفه به غزه نیاز است. و در درگیری میان مهاجران در نزدیکی مرز سربیا با هنگری، اوایل امروز 3 تن کشته شدند و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده. این را تلویزیون دولتی RTS سربیا گزارش داده. شمار زیادی از ماموران پلیس به محل رویداد فرستاده شدند، اما پلیس درباره درگیری هنوز بیانیه رسمی نداده. از خشونت و درگیری در نزدیکی مرز بین سربیا و هنگری، عضو اتحادیه اروپا، هر از گاه گزارش می شود. هزاران مهاجر در این منطقه خیمه برپا کردند و تلاش می کنند که با کمک قاچاقبران از مرز عبور کنند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
حکومت فیصله کرده که زندگی و روزگار مردم را متاثر و محدود می سازد.
واکنش ها به وضع محدودیت بر رفت و آمد در مسیر چمن اسپین بولدک.
خوشبختانه آقای ویسا دیروز از بند طالبان رها شدند و با خانواده خود پیوستند.
استقبال 2 مقام ارشد ایالات متحده از رهایی بنیانگذار انجمن راقلم و فعال آموزش افغان. و ادامه بمباران غزه از سوی اسرائیل، اردوی آن کشور امروز گفت که شبانگام اهداف را در غزه بمباران کرده.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری فنی میرحمت صافی و عقاب پیکار. با نزدیک شدن ضرب الاجل اول نوامبر حکومت پاکستان به مهاجران غیر قانونی افغان، اعتراض ها به خاطر وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از مسیر گذرگاه چمن اسپین بولدک ادامه دارد. اعتراض ها یک هفته پیش آغاز شد. معترضان شاهراه چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می خواهند که این تصمیمش را لغو کند. گزارش شده که در نتیجه این اقدام اسلام آباد آنچه تجارت سنتی در این مسیر خوانده می شود متاثر شده. پیش از این که با محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد گپ بزنیم، بیایید این گزارش را ببینیم و بشنویم.
تظاهرات هزاران نفر در گذرگاه چمن اسپین بولدک ادامه دارد. این افراد در اعتراض به تصمیم اسلام آباد مبنی بر وضع محدودیت بر رفت آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه به جاده ها بیرون شدند. معترضان شاهراه چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می خواهند که این تصمیمش را لغو کند. شماری از معترضان می گویند که این تصمیم حکومت پاکستان کاروبار و زندگی آنان را مختل می کند.
حکومت فیصله کرده که زندگی و روزگار مردم را متاثر و محدود می سازد. بنابراین خواست ما این است که حکومت در مورد حتمی ساختن پاسپورت تصمیم خود را تغییر دهد. بخواست این تعداد زیاد مردم چمن توجه کند. باشنده های مناطق چمن و وکیل عبدالله تمامشان به جاده آمدند و احتجاج کردند.
کیل عبدالله سره تعلق لرون که هر طبقه نن پر سړک باندې دا او سراپا احتجاج دا.
در حال حاضر باشنده های دو سوی خط دیورن در این محل تنها با داشتن تذکره می توانند از مرز عبور کنند. اما حکومت پاکستان گفته است که پس از این هر شخصی که از مرز عبور می کند باید پاسپورت و ویزا داشته باشد. مقام های پاکستانی از معترضان به روز چهارشنبه خواستند که تحصان خود را پایان دهند، اما منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته است که تحصان تا زمان ادامه خواهد داشت که حکومت پاکستان از تصمیم خود منصرف شود. این در حالی است که ضرب العجل برای اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت به شمول افغانها از پاکستان چهارشنبه هفته آینده اول ماه نوامبر به پایان می رسد. مقام های پاکستانی گفتند که پس از این تاریخ مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده خواهند شد.
ستار فروغ گزارش می داد همین حالا محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کابل با ماست. جناب مومند خیلی خوش آمدین به این برنامه. ابتدا برای ما بگوین که با بسته شدن گذرگاه چمن اسپین بولدک برای رفت و آمد آنانی که بدون ویزا و بی پاسپورت هستند دقیقا کیها مستقیما متاثر میشن؟
دیر نه، بسیار تشکر از شما احمدی صاحب. سلام برای شما و شبرندگان و بینندگان محترم شما، احترامات تقدیم میکنم. خدا کنه که در این وقت روزشان بخیر گذشتنده باشه. به طوری که به شما معلوم هستند در اینجا یک تعداد کار میکنه، بزنس های کوچک داره که خانه ایشان در چمن و کاروبارشان در ویش هستند و خانه ایشان در ویش یا در بادر و خانه ایشان در چمن میباشه. به لحاظ این یک بسیار ای ساحه بسیار یک اهمیت خاص داره. در این ساحه نه باغ است، نه دیگه سبزی است، هیچ چیز نیست اینجا غیر از اینکه مردمش امو مردمی یک کاروباری خردی کوچک تقریبا از 200 کالدار تا 1000 کالدار تا 1500 کالدار یا از تقریبا از 200 افغانی تا 500 افغانی اینمو کاروبارشان شروع میشه که مردم به اینجا روزمره به این کار مصروف هستند و ای از مدت مدید به این خاطر این مردم نه ویزه داشته نه پاسپورت داشته و نه امکان پذیر است که ویزه بکنه. تقریبا 42 سال پیش که اینجا یک حکومت مثل تسپرسی که وقت اتحاد شوروی حمایت اتحاد شوروی را داشت، او حکومت ها هم نتانستن که در اینجا یا ویزه یا پاسپورت بکنه. از او وقت هم تا به حال تمام مردم ایجی نشین، چون خانه برادرم اینجا است، دیگه برادرش در چمن هستند. هی روزمره میای تقریبا در حدود 20 25000 نفر اینجا می، 10000 نفر اونجا می، کاروبار است اینجا، مردم هستن در تمام کشورهای جهان. ای به مردم مرزی یک کارت یا هویت نامه ای که هستن اینمی کاروبار میشه و ای کاروبارش است و ای مردم دیگه کدام روزگار و کدام کاروبار بله. نداره و این مستقیم سر اقتصاد مردم بسیار تاثیرگذار هستند. امیال شما ببینید که تقریبا مدت دو ماه میشه که تقریبا به هزارها کانتینر ما در بندر کراچی استاد هستند و این استاد شدن کانتینر نظر به قانون امپورت یا واردات پاکستان نباید اونجا استاد میشد
بله.
لحاظا به این خاطر اونجا وقتی که بلاپریدینگ ایشو شده باشه از اون تاریخی که یا حکم کده باشه از اون تاریخ مدار اعتبار به اعتبار اثر، ولی او یا حکم ندانسته هم در قانون هفتا هم یک قانونی بسیار خوب است که در اونجا نوشته شده که باید 3 ماه پیش باید خبر بده تا یکی به دیگر باید قناعت بدیم، بعد از قناعت باز قانونی شو میشه
بلی.
ولی در این بنادر مشکلات شده و این مردم ما تقریبا ما
جناب مومن
یک دقیقه مزید حکام کشورها باید طوری تصمیم بدره که هم به مملکت خودش و هم به همسایه هایش طور شاید و بایش همکاری و پیشرفت اقتصادی صورت بگیرد.
جناب مومند، برداشت ما صحبت های شما این است که خب با این تصمیم اسلام آباد نه تنها آنانی که تجارت کوچک دارند در این مسیر متاثر میشن، بلکه تاجران بزرگ هم زیانمند میشن، درست؟
یقینا تاجرای بزرگ به حد توانی هستند که روزانه ما تقریبا سر هر کانتینری که اونجا استاد هستند $100 ما دمرچ یا جریمه میتیم و بعد از او که این کانتینر اینجا به سر هر کانتینر ما دیدنشن یا جریمه کانتینری میتیم و حالا تقریبا از ما 10% به عنوان پس خدمات که هیچ بندر نیستن و هیچ کس نمیگره شون و کلگی تادیه میشه یا محصول اضافه گرفته میشه و هم گارانتی بسته قیمت یک کانتینر. به طور مثال اگه ما بگویم سولر در پاکستان تکسش بیخی من است، ولی از پیش ما از ما هم 37 لک کالدار پاکستانی باید ما اونجا بتیم حکازا رخت همه بس. چیزا اینمی چیزا را ما باید، یعنی او قدری که مال ماست او قدر ما باید گارانتی اونجا بمانیم. نو به این لحاظ ای یک کاری هست که باید حکام کشور دوست همسایه ما به این باید توجه بکنه
بله.
تا مردم افغانستان و
با معذرت کوتا برای ما تخمینی گفته میتونین که از زمان این تصمیم اسلام آباد به این طرف تاجران افغان چقدر زیانمند شدن؟ تخمینی میتونین بگوین؟
تا حالی که من برایتان صحبت میکنم ما 3386 کانتینر ما استاد هستند در پورت کراچی که 2-3 پورت است در او استاد هستند و تقریبا این مال تخمینا از تاجرای پرسان که کردیم تقریبا در حدود $2 میلیارد اینمی جنس افغانستان هستند که پیلا وقت زمستان هستند در اینجا مواد خوراکه لباس زمستانی و دیگه اشیا دوا همه چیزا در اونجا موجود است که ضرورت است برای افغانستان. تمامشان همونجا استادن که یک ضرورت افغانستان، یعنی دوار استاد کردنش بسیار مشکل است. ما فکر میکنم اینمی کارها را میتونه که سر تجارتی بین خودی یا بایلیترال بزنسی که ما داریم سریع بسیار تاثیر منفی بگذاره. به طور مثال ما تقریبا در یک ماه گذشته اینجا جناب الکوهی سبم تشریف داره که امرای ما یک چشیست، ما تقریبا 32 میلیون متر مربع رخت تناس پاکستان سالانه تنها رخت مردم چی وارد میکنیم. این تاثیر میکنه که مردم افغانستان دل سرد میشه. یک تاجری که امرای ما صحبت کردن تقریبا از طریق همین چیز به حدود به میلیون ها افغانی برش توان رسیدن، یعنی این کاری است
که خلاف قانون ترانزیت بین المللی، خلاف قانون امپورتی که خود پاکستان داره و خلاف قانون ابتایی که بین پاکستان و افغانستان و قرارداد که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا در وقتی صورت گرفت تا بدن و هم امرایش صحبت کنیم، امرای ملی متحد هم صحبت کنیم، هم تمام جوامع جوانی دی لخل ولی جوام تمام جامعه جهانی به خاطر که مردم افغانستان استکتور خصوصیشان تحت فشار هستن گوش خود کار انداخت.
تشکر از شما محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نماینده های ویژه ایالات متحده برای افغانستان از رهایی مطیع الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم افغانستان از بند طالبان استقبال کردند. آقای ویسا بروز پنجشنبه پس از سپری کردن حدود 215 روز در زندان طالبان آزاد شد. سحر لیوال موضوع را دنبال کرده.
در ادامه استقبال از رهایی مطیع الله ویسا، فعال حق آموزش از زندان طالبان، نماینده های ویژه امریکا برای افغانستان با ابراز خرسندی از رهایی او خواهان آزادی شماری از فعالان شدند که هنوز در قید طالبان بسر می برند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان دختران و حقوق بشر افغانستان دیشب در شبکه اکسش نوشته که از شنیدن خبر رهایی مطیع الله ویسا که به گفته او هرگز نباید به خاطر استادگی برای حقوق دختران افغان برای آموزش بازداشت می شد احساس راحتی کرده است. بانو امیری همچنان خواهان رهایی فوری تمام افغانهایی شده که به گفته او ناحق و به دلایل اقدام شجاعانه دفاع از حقوق خود بازداشت شدند. در این حال توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هم در صفحه اکس خود نوشته که او و همکارانش از آزادی مطیع الله ویسا استقبال می کنند و خواهان آزادی تمام مدافعان حقوق بشر افغان هستند. مطیع الله ویسا فعال بخش آموزش دختران بروز پنجشنبه پس از سپری کردن 7 ماه در بند طالبان رها شد. حکومت طالبان تاکنون در مورد رهایی او تبصره نکرده است. باید بگویم که مطیع الله ویسا که بنیانگذار نهاد راه قلم هم است، کمپاین را پیش از این برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برانداخته بود و در سالهای گذشته هم برای ده‌ها کودک در نقاط دوردست در افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده بود. ویسا در اواخر ماه مارچ امسال در کابل بازداشت شد و طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد نظام متهم کرده بودند. گفتنی است که در حال حاضر جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و رسول پارسی و برخی از فعالان دیگر در بند طالبان هستند، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آنان را تایید و یا رد نکرده است.
سحر لیوال گزارش میداد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند تحول مهم ورزشی هم تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید سر بزنیم به غزه، جایی که به گفته اردوی اسرائیل بمباران با استفاده از جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌سرنشین روان است. اردوی اسرائیل امروز گفت که اهداف را در غزه شب هنگام هدف حملات قرار داده. از سوی دیگر سازمان ملل متحد بر کمک رسانی بی‌وقفه در نوار غزه تاکید میکند. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
اردوی اسرائیل میگوید که به برخی از اهداف دیگر در منطقه مرکزی غزه حملات را انجام داده است. در بیانیه اردوی اسرائیل که امروز منتشر شد آمده که نیروهای اسرائیلی این حملات را به پشتیبانی جت‌های جنگی و طیاره‌های بسرنشین شب هنگام انجام دادند. بر اساس بیانیه طیاره‌ها و توپخانه قوای دفاعی اسرائیل به اهداف دهشت افغانی وابسته به گروه حماس در شجاعیه و دیگر ساحات نوار غزه حمله کردند. این در حال است که اسرائیل با آغاز عملیات زمینی علیه این گروه در غزه آمادگی می‌گیرد. سازمان ملل متحد گفته است که پس از نزدیک 3 هفته بمباری اسرائیل به نوار غزه به انتقال کمک بی‌وقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به حملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده را به اسرائیل انجام داد. حملات هوایی بر غزه محاصره شده منجر به بحران بشری در آنجا شده است. فیلیپ لازارینی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی گفته است که به کمک معنیدار و بی‌وقفه به غزه نیاز است. با گفته او کمک هایی که تا حال صورت گرفته خیلی اندک است. این مقام ملل متحد در ادامه بر نیاز برای برقراری آتش بس بشری تاکید کرده تا کمک ها به نیازمندان برسد. در ادامه تنش بین گروه حماس و اسرائیل، ایالات متحده بر 2 تأسیسات در سوریه حمله هوایی کرده. این حمله به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته است، اقدامی که در پاسخ به حملات بر نظامیان آمریکایی انجام شده. پنتاگون هشدار داده که در صورت ادامه حملات گروه های نیابتی ایران، ایالات متحده اقدامات بیشتر را روی دست خواهد گرفت. نیروهای آمریکایی هفته گذشته در عراق و سوریه هدف چند حمله قرار گرفتند. واشنگتن گمان می‌کند که این حملات توسط گروه‌های تحت حمایت ایران انجام شده است. حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان گروه‌هایند که توسط تهران حمایت می‌شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم بیایید با زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی صحبت بکنیم. شهزاد صاحب، مسابقات جام جهانی کرکت 2023 به کجا رسیده؟ امروز پاکستان و آفریقای جنوبی به میدان رفتن.
بله همکار عزیز، پاکستان فعلا بولینگ میکنه در برابر تیم آفریقای جنوبی. تارگت 271 از طرف پاکستان برای آفریقای جنوبی تعیین شده و فعلا آفریقای جنوبی در اوور 18.5 121 دوش به دست آورده و 3 ویکت از دست داده و ساوت آفریقا 150 رن زده در 31.1 آور دیگه نیاز داره که برنده مسابقه شناخته شود. فعلا در جام جهانی کرکت تیم هند از 5 مسابقه و 5 مسابقه که برگزار کرده هر 5 برده، با 10 امتیاز صدر نشین است. آفریقای جنوبی با 4 پیروزی و 5 مسابقه که انجام داده و 1 شکست دوم است. تیم افغانستان فعلا در جایگاه 7 قرار داره و قرار است تا 3 روز دیگه با تیم سریلانکا رقابت داشته باشه.
بله، افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه به میدان خواهند رفت و قرار است که هوتک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان هم امشب با حریف قزاقستانیش وارد قفس شود.
بله بله، مسابقه احمد ولی هوتک ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان در برابر حریف از قزاقستان امشب ساعت 9 به وقت کابل برگزار میشه، اگرچه وقت دقیقش سخت است چون مسابقه هوتک مسابقه دوم میتونه باشه و احتمالاً بین ساعت 9:30 الی 10 شب به وقت کابل رقابت هوتک برگزار خواهد شد. حریفش 3 پیروزی در کارنامه داره و البته 3 مسابقه در کارنامه داره که 2 پیروزی داشته و 1 شکست، ولی هوتک 10 پیروزی و 1 شکست در کارنامه داره. مسابقه هر دو ورزشکار در مسکو برگزار میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. زبیع شهزاد بود، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد
ورزش، سلامتی.
حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که حدود 3 هفته پیش شاهد زلزله ویرانگر بود. با نزدیک شدن زمستان هنوز هم شماری از خانواده‌ها شب روزشان را در زیر خیمه‌ها با دشواری‌های زیاد سپری می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
3 هفته پس از زلزله مرگبار هرات هنوز هم خیمه ها برپاست و مردم از رفتن به خانه هایشان ترس دارند. زلزله های پیهم و پس لرزه های آن در ماه روان میلادی در هرات به حدی سبب ایجاد ترس میان باشندگان این ولایت شده که حتی شب های سردی را در خیمه ها و موترهایشان می گذرانند و به خانه های خود بر نمی گردند. آنان میگویند که مردم نادارند، کمک و امکانات ندارند و اگر به وقت رسیدگی نشود فاجعه به وجود خواهد آمد. سوریا یک تن از زلزله زدگان با رادیو آزادی میگوید که از ترس زلزله خیمه های خود را نصب و در هوا سرد شب را صبح میکنند.
شرایط بسیار خراب است اینجا، یعنی هر دقیقه مردم بسیار در ترس و لرز. تا اگر این موترم تیر شود یک تکان بده مردم کورشان در فرار هستند، فکر میکنند که زلزله شده. اگرچه که تمام امی پس لرزه هنوز ادامه دارد، برای هیچ کدام ما به هیچ کس اینجا کمک داده نشده، شرایط همچنین ادامه داره و هیچ اصلا زمین آرام نداره اینجا و واقعا همگی ما در ترس و راست هستیم که بالاخره چی خواهد شد.
در 7 اکتبر سال روان زلزله مرگبار 6.3 درجه ریشتری و به تعقیب آن در 10 و 15 اکتبر 2 زلزله قوی دیگر ولایت غربی هرات و ولایت همجوار آن را تکان داد. اما ویرانی های زیادی را در هرات که مرکز این زلزله ها بود به همراه داشت. بر اساس گزارش های دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، در این زلزله ها بیش از 1500 تن جان باخته، حدود 2000 تن زخمی شده، بیش از 150 هزار تن آسیب دیده و 21500 خانه که بیشترشان در ولسوالی های زندجان و انجیل این ولایت هستند به گونه کامل تخریب شدند. محمد تمیم سلطانی یکی دیگر از زلزله زدگان به رادیو آزادی میگوید که اکنون حتی بدون زلزله هم احتمال چپه شدن شماری از خانه های آسیب دیده وجود دارد و به همین دلیل مردم نمی توانند به خانه های خود دوباره برگردند.
از طرف ریاست شهرداری هرات خانه سرویس و اکثریت مناطق خیلی مناطق دیگه نفت دولت یا بودجه رو نداره یا نتونسته خانه سرویس کنه. 20% سرویس شده که او هم فقط سرویس شده، رسیدگی روزی نشده یا با اعضای فمی دیگه 80% خانه مدانی سرویس نشده و احتمال ریزش داره. به اون دلیل نمیشه به داخل خانه زندگی کرد.
قدوس خطیبی یک تن از فعالان اجتماعی هرات و از کمک کنندگان به زلزله زدگان در این ولایت هشدار میدهد که با فرارسیدن زمستان هرات با یک تهدید دیگر مواجه خواهد شد. او به رادیو آزادی می افزاید:
ترس ما این است که فاجعه پس از زلزله از فاجعه زلزله زیادتر باشه، یعنی زمستانی که پیش رو هست، فقری که در درون جامعه وجود دارد، خانه های که آسیب پذیر شده هم در به زودی ما را وارد یک وضعیت نابسامان فاجعه انسانی بسازه که متاسفانه کاری از دست ما شاید برای نجات او بر نیاید، مگر ای که حال جامعه جانی، حکومت در افغانستان، نهادهای کمک رسان و خیریه بیایند برای جلوگیری از فاجعه کاری بکنند.
احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد نیاز زلزله زدگان به کمک های فوری و اینکه چرا کار سروی خانه ها به کندی جریان دارد پاسخ نداد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم پیش از این گفته که با رسیدن زمستان و سرد شدن هوا برای ساخت و ساز دوباره خانه های زلزله زدگان به کمک فوری نیاز دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.